جلسه 11 14 دی ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه 11 از سلسله جلسات میراث فکری عبدالکریم سروش رو آغاز می‌کنیم. در ابتدای جلسه حلول سال نو میلادی رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم. انشالله که سال خوبی پیش روی شما عزیزان و همچنین دیگر هموطنانمون در اقصانقاط این کره خاکی باشد و سالی توأم با سلامتی و کامیابی. پیش از اینکه ادامه بحث رو خدمت عزیزان تقریر کنم و توضیح بدهم که بحث امروز ما راجع به چه خواهد بود، من در باب نکاتی که جلسه پیشین ذکرش رفت پاره توضیحات رو فکر میکنم که لازم است بدهم. حقیقتش نکاتی که عرض میکنم به اختصار معطوف به ایمیل ها و پیام های متعددی است که من از دوستان عزیز دریافت میکنم که مشتاقانه و مجدانه این جلسات رو پی میگیرن و ملاحظات خود رو صمیمانه و دوستانه با من در میان میگذارن. من هم تشکر میکنم از دوستان نادیده ناشناخته بسیار که از ایران، افغانستان، عراق ایمیل های متعددی درباره این جلسات به من میزنن و انتقادات خودشون رو، ملاحظات خودشون رو، همدلی های خودشون رو در میان میگذارن که هم انگیزه بیشتری به من میدهد و هم ذکر پاری توضیح ها به پخته شده تر و منقح تر شدن بحث کمک میکنه. یکی از نکاتی که با من در میان گذاشته شد چندین بار و به وسیله چندین نفر راجع به داوری من در باب مرحوم شریعتی در این جلسات است. نوشتن که شما شریعتی رو دیندار معیشت اندیش دنیوی در این جلسات معرفی کرده اید و حالان که شریعتی در کویریات هم بروز و ظهور داشته است و ما شریعتی که با کویریات هم شناخته می شود هم می شناسه. این یه نکته بوده. نکته دوم باز در همین سیاق معطوف به احیانا ذمی که تصور کردن عزیزان که این مباحث متوجه شریعتی می کنه و منزلت او رو در نظر نمی گیرد و از سر گله برخی از دوستان برای من نوشتن که چرا چنین مواجهه‌ای با اون بزرگوار می شود. من در باب هر دو نکته به اختصار توضیحاتی عرض می کنم و بعد پاره ای از پرسش ها و پیام هایی که راجع به پلورالیسم صدق و نسبتش با پلورالیسم نجات هست رو در تتمه عرائضم در این بحث بهش خواهم پرداخت. حقیقتش این درسته، شریعتی دو وجهه داره. به قول خود او اگر آثارش رو ما به اجتماعیات و اسلامیات و کویریات منقسم بکنیم، چنان که خود او آورده، بحث هایی که من کردم ناظر به شریعتی است که در اسلامیات و اجتماعیات بروز و ظهور پیدا کرده، شریعتی که در اندیشه انقلاب کردن بود و از امت و امامت سخن می گفت و حسین رو وارث آدم معرفی می کرد و مسئولیت های شیعه بودن رو بر صدر می نشاند. این شریعتی، شریعتی است که دینداریش معیشت اندیشانه است، معیشت اندیشانه دنیوی عالمانه که به تفصیل به بحث گذاشته شد. اما اگر ما شریعتی کویریات رو در نظر آوریم، چنان که در گفتگوهای تنهایی و حبود در کویر بروز و ظهور پیدا کرده، بله اون شق دیگری پیدا می کند که میشه اون رو در ذیل دینداری تجربت اندیش هم انگاشت. من نوبت پیشین اگر خاطر عزیزان باشه به تفصیل راجع به عرفان مدرن به روایت خودم هم نکاتی رو عرض کردم و میشه چنان که من هم در اون مقالات آورده هم شریعتی رو عارف مدرن هم انگاشت. عارف مدرن انگاشته شدن او یا انگاشتن او به گواهی کویریات اوست و الا اجتماعیات و اسلامیات او همون دینداری معیشت اندیش دنیوی عالمانه است که در اندیشه انقلاب کردن بود یا در اندیشه توانا معرفی کردن دین در روزگار کنونی. به این معنا آنچه که من عرض کردم شاید تکمله‌ای هم نیاز داشت و دارد که الان اون رو تأکید می کنم. هرچند مفروض من این بود که وقتی از عرفان مدرن سخن میگم و شریعتی رو به مثابه یک سالک و عارف مدرن معرفی میکنم، این امور هم درش مندرجه. اما علی ایّ حال شریعتی دینداریش دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی بود، به گواهی آنچه به تفصیل دربارش سخن گفتیم. و اون بخش کبیریات شریعتی البته تناسب و تلاعمی با دینداری تجربت اندیش دارد و میشه از احوال وجودی عمیق او یا به قول خودش آرامش‌های سردش یا اضطراب‌ها و تنهایی‌های اگزیستنسیل که به جان او ریخته میشد و در حبوط در کبیر و همچنین گفتگوهای تنهایی اون رو به بحث گذاشته، میشه اون رو سراغ گرفت. از همینجا هم نقبی میزنم به نکته دوم و اینکه خدای ناکرده من در گوشه ذهنم هم حتی یک ثانیه تردید هم نکردم بخوام خدای نکرده جفایی در حق اون بزرگوار بکنم. نوشتم و لازم به تذکار و تکرار نیست، شاید برخی از دوستان دیده باشن، چندی پیش در نشریه اندیشه پویا در تهران من مقاله نوشتم به درخواست دوستان و عزیزان به مناسبت سالگرد وفات مرحوم شریعتی تحت عنوان مهر اول کیز دل بیرون رود و قصه دراز آهنگ 25 ساله خود با او رو توضیح دادم و اینکه انصافا نقش یا بگویم بله نقش خود رو به نحو برجسته‌ای بر صفحه ضمیر من زده است و برهی با او زیسته ام، هیچگاه هم احترامم نسبت به او کم نشده و جسارت و حریت و نبوغ و خلاقیت و مفهوم سازی او همیشه نسب العین من بوده و از این حیث کم نظیر است در تاریخ معاصر ما و شاید چند نفر مانند او رو ما در تاریخ معاصر بتوانیم سراغ بگیریم از این حیث و میزان تأثیر و خلاقیت و اسلام شناسی. خب انتقادات نسبتاً جدی هم که رفته رفته پیدا کردم جای خود در جای خود، اما این هیچ از اهمیت و عظمت او کم نمی کند و هرچه که اینجا می گویم یا در نوشته ها و مقالات می آید از سوی شرح انس و احترام عمیقی است که نسبت به اون روح بزرگ دارم و از سوی دیگری البته تأملاتی که در این دهه ها به ذهن و ضمیرم رسیده است و دیگه با اون شاید شاهدهای عهد شباب بگویم نسبتاً وداع کرده ام و برای من دیگه به غیر از کبیریات مرحوم شریعتی اجتماعیاتش و اسلامیاتش چنان که نوشتم دیگه چنگی به دلم نمیزنه. روزگاری این گونه نبود، مثل هر معلم و شاگردی پس از مدتی ممکن است که شاگرد در حین احترامی که میگذارد به هر حال ذهن و ضمیرش عوض بشود و از منظر دیگری به امور نگاه بکند. شاید هم من اشتباه بکنم، اما آنچه که بهش رسیدم رو صادقانه و مجدانه طرح میکنم و مینویسم، اما ذره ای از اهمیت و عظمت او و روح پاک و بلند او من در ذهن و ضمیرم هیچ خدشه‌ای بر اون وارد نشده و همونطور که عرض کردم قصه مهر اول کیز دل بیرون بود مسئله مهمی است و برخلاف سخن سعدی بزرگوار که در اون مقاله هم آورده بودم که میگوید سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران، فکر بکنم در پاره از امور قصه این گونه نیست و از قضا روزگاران هم نمیتواند مهری رو که عمیقاً بر دل نشسته از دل بزداید. خب این در باب نکاتی که دوستان عزیزمون از من پرسیده اند و من به اختصار کوشیدم درباره اون توضیحی عرض بکنم. و اما تتمه مطالب ما درباره پلورالیسم دینی امروز با توجه به ضیق وقت من میکوشم تتمه مباحث پلورالیسم دینی رو خدمت عزیزان عرض بکنم که از قضا با پاره تحولات فکری سیاسی روزگاری که در اون به سر میبریم هم تناسبی داره اشاره خواهم کرد و بعد میریم به سر وقت بحث از بست تاریخی دین و نسبت میان نهاد دین و چگونگی لف و نشر اون در طول تاریخ با استشهاد به پاره از مقالات و نوشته های عبدالکریم سروش، چنان که در مدخل ششم کتاب آیین در آینه صورتبندی شده است. من به جاش هر کدوم از مقالات رو هم توضیح میدهم و امیدوارم که بتوانم حجم کثیری از یادداشت‌هایی رو که نوشتم امروز بهش بپردازیم. اگر نرسیدیم تتمش میماند برای نوبت آتی. جلسه پیش به بحث از پلورالیزم دینی پرداختیم و توضیح دادم که میشه میان پلورالیزم صدق و پلورالیزم نجات تفکیک کرد و اشاره کردم اگر در مقاله صراط‌های مستقیم و توسعاً کتاب صراط‌های مستقیم این تفکیک برجسته نیست، میشه با نگاه دوباره و بازخوانی مجدد اون ادبیات میان این دو تفکیک کرد. آنچه بعداً رفته رفته بیشتر محل تأکید سروش واقع شده پلورالیزم نجات است، بحث از سالویشن است و اینکه گروندگان به ادیان گوناگون مقتدی به هدایت خداوندند به رغم اختلافات مذهبی و دینی که با هم دارند. روشن است که مدعیات الهیاتی سنی مذهب ها با شیعیان فرض بفرمایید متفاوت است، مسلمانان با مسیحیان و یهودیان متفاوت است. اگر کسی در مقام سراغ گرفتن از ربط و نسبت میان این معتقدات باشه و از اتصاف وصف صدق به این گزاره ها بخواد سخن بگه، در وادی پلورالیزم صدق پای نهاده. اما بحث ما در باب پلورالیزم نجات است بیشتر و تأکید بر این که عموم گروندگان و ادیان مذاهب مختلف بر نهج صراط طی طریق می کنند. من اشاره کردم به ادله‌ای که در مقاله صراط‌های مستقیم آمده است، اشاراتی به جان هیک از منادیان پلورالیزم دینی کردم و توضیحی که او داده است. امروز تتمه اون رو به اختصار عرض می کنم. در سال 84 شمسی نشریه مدرسه ویژه‌نامه رو منتشر کرد درباره آرای جان هیک، فیلسوف دین و از منادیان پلورالیزم دینی، چنان که عرض کردم. این ویژه‌نامه خوشبختانه جزء منابعی است که امروزه در زبان فارسی محل ارجاع قرار میگیره، محل مراجعه قرار میگیره، چون کمتر مجموعه ای در باب آرای او تا جایی که من سراغ دارم این چنین در زبان فارسی تا کنون منتشر شده است. در این ویژه‌نامه گفتگوی میان عبدالکریم سروش و جان هیک در باب پلورالیزم دینی منتشر شده. من خودم در اون جلسه حضور داشتم، در بیرمنگام در منزل مرحوم جان هیک برگزار شد و بعدن هم به وسیله یکی از دوستان عزیز این گفتگو رو ما به فارسی برگرداندیم و در اون نشریه منتشر شد تحت عنوان صورتی بر بی صورتی. همچنین من به اتفاق دوست عزیزم دکتر امیر اکرمی که او هم در باب پلورالیزم دینی کار کرده و از قضا دکتری خودش رو راجع به آرای جان هیک نوشته است و رساله خود رو در انجمن حکمت و فلسفه دفاع کرد، اون موقع من ایران بودم و در جلسه دفاع ایشون هم حضور داشتم، یک گفتگوی ما با جان هیک کردیم که اون هم در همان نشریه منتشر شد و اون گفتگو امروزه در کتاب امر اخلاقی و امر متعالی من منتشر شده تحت عنوان واقعیت غایی و کثرت‌گرایی دینی. اگر عزیزان مایل بودن میتونن این رو ببینن، فکر میکنم روی سایت من هم باشه. گفتگویی که در اکتبر 2004 در منزل جان هیک در بیرمنگام صورت گرفت و دوست عزیز ما آقای هومن پناهنده اون رو به فارسی برگرداندن که در نشریه مدرسه آن هم در اون ویژه‌نامه منتشر شد به انضمام پاره مقالاتی که از هیک به فارسی منتشر شده است. در گفتگوی سروش و هیک یکی از نکات مهمی که به بحث گذاشته شد تصویر و تلقی است که از امر متعالی و خداوند روایت ادیان نزد دو این فیلسوف بوده و از ارکان نظریه پلورالیزم دینی است. درسته که پلورالیزم دینی از مهتدی بودن یا میزان مهتدی بودن گروندگان ادیان گوناگون، مهتدی بودن به هدایت خداوند سخن میگوید، اما تصویر و تلقی از امر متعالی هم در اینجا محوریت دارد. هیک اونجا از ترانس کاتگوریال ریالیتی یا از خدای فوق مقوله سخن میگوید، خدایی که قرابتی داره با آنچه عرفای ما از امر بی صورت یا امر متعالی یاد میکردند. سروش هم از خدای بی صورت سخن میگه و اشارتی میکنه به سلسله مباحثی که تحت عنوان صورت و بی صورتی در سال 78-79 شمسی در تهران برگزار شد و بعداً در نشریه آفتاب برخی از اونها منتشر شده و در اونجا میکوشه تلقی و تصویر خودش رو از مقوله صورت و بی صورتی یا به تعبیر دقیق‌تر صورت افکندن بر امر بی صورت توضیح بدهد و استشارات فراوان میکند به اشعار و غزلیات مولانا، اشعار مثنوی و غزلیات مولانا و همچنین دیگر از عرفا برای درانداختن این سخنان تازه که آن زمان طرح میشد. من در گفتگوهایی که تحت عنوان Intellectual Autobiography با عبدالکریم سروش انجام دادم و بالغ بر 25 جلسه اونها تا کنون ضبط شده و انشالله 5-6 جلسه باقی مانده هم به زودی ضبط می شود و پس از تنقیح در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت که متضمن زندگی سیاسی فکری ارزم به حضورتون که خاطرات دوران نوجوانی، بزرگسالی، رابطه با شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، همه چی هست و امیدوارم منبع مورد استفاده و متقنی باشه برای مورخان در آینده و همچنین کسانی که مسیر اندیشه دینی رو در دهه‌های اخیر پی گرفتن. در یکی از جلسات اشاره می‌کنه سروش به چگونگی شکلگیری بحث از صورت و بی صورتی در ذهن و ضمیر و توضیح میدهد که پاره از اونها با تجربه های شخصی ایشون عجین بوده و برخی از این نکات تا پیش از سالهای 76-77 شمسی بر ایشون مکشوف نبوده. حالا انشاءالله مبسوطش وقتی در آید به سمع و نظر عزیزان میرسد. این رو توضیح دادم تا بگویم میشه گفت این تأملاتی که بعدن رسیده کمک کرده هرچه بیشتر در جهت استحکام نظریه پلورالیزم دینی. این پلورالیزم دینی قصه چگونگی مواجهه با امر بیکران درش محوریت داره و اگر از اینجا شما آغاز بکنید اون وقت اون بحث از پلورالیزم صدق هم که ازش سخن به میان گفتم رفته رفته برجسته میشود، چرا که اگر نظریه صدق شما عبارت باشد از مطابقت با واقع، مطابق با این نظریه خداوند یا امر بیکران بی صورت است و مطابقی ندارد و به یه معنا سراغ گرفتن از این که آیا این تجربه دینی مطابق با واقع بود در قیاس با فلان تجربه دینی و بهمان تجربه دینی، چون مطابق در اینجا بیکران هست چندان محلی از اعراب ندارد. بگذارید قدر این رو توضیح بدهم تا عرایزم روشن‌تر بشه. شما فرض بفرمایید که مطابق با تلقی رایج ما از صدق، من اگر بگویم که فرض بفرمایید که یک خودکاری روی میز است، یا بذارید حالا از تصورات سخن میگم نه تصدیقات برای اینکه روشن‌تر بشه، یه مفهومی رو شما مثل خودکار در نظر بگیرید خب و بعد من این رو راجبش میخوام سخن بگم، اگر این متناظر و متناسب با اون خودکاری بیرونی باشه یعنی مطابق و مدلولش، شما میتونید اجاست بکنید و بگویید که مثلا این خودکاری که در ذهن منه یا این خودکاری که پیش چشم من است مطابق با اون هست یا نه. یا باز یه مثال روشنتری بزنم، اگر من یه عکسی از کسی بگیرم خب بعد شما این عکس رو میبینید، خود اون فردم در عالم خارج هست، عکس 20 سالگیشو نگاه میکنید میگید چقدر شبیه عکس 15 سالگیشه، یه مطابقی، یه معیاری، یه محکی داری که با اون میتونید این عکس رو تطبیق بدهید و بگویید مثلا عکس 30 سالگیش شبیه عکس 20 سالگیشه یا نه، یا اینکه مثلا ایشون چقدر شبیه این عکس شبیه برادرشه که باز در عالم خارج تعین و تقرری داره. درسته به اصطلاح این مطابق شما یه مطابقی داره، یه مدلولی داره که میتونید اون رو باهاش مقایسه کنید و بگید تا چه میزان این مطابق با عملی که در عالم خارج هست به اصطلاح این مطابقت برقرار است یا نه. خب حالا شما در نظر بگیرید که مطابق شما بیکران باشه، این مطابق هایی که تا کنون گفتم مثل عکس 20 سالگی یا عکس برادر یه حدود و سغوری داره، شما میتونید این رو مقایسه بکنید با اون که تا چه میزان شبیه اونه، اما اگر مطابق شما بیکران باشه چگونه میخواد مقایسه بکنید؟ مطابقه با این تلقی که هیکم ازش سخن میگوید امر بیکران یا امر متعالی ترانسندنت بیکران است، چنانکه عرفای ما هم میگفتن فرملس، بیشکل، بیصورت، به قول ابن عربی یا چنان که در عرفان نظری ما آمده است مقام اماس، مقام لا به شرط مقسمیه، یعنی حتی از این که اون رو یک مقسم هم در نظر بگیریم میگریزد. خب این چنین امر مهیب نامتعین بیکرانی چگونه میتواند به مثابه یه مطابقی قرار بگیره که بتونیم ما آنچه که شخص تجربه کرده رو با اون محک بزنیم، چک بکنیم و به اصطلاح ببینیم که تا چه میزان مطابق با او هست یا نه؟ چون مطابق بیکرانه، اون وقت ما با یه پلورالیزمی از تجربه های دینی مواجه میشویم که به راحتی نمیشه پاره‌ای از اونها رو کنار نهاد. به تعبیر دیگه در این گفتگو که تحت عنوان صورتی بر بی صورتی اشاره کردم منتشر شده و من همون رو به اتفاق دوستی ترجمه کرده ایم و گفتگویی که ما با جان هیک کردیم روشن می شود اگر عزیزان اون رو مطالعه بکنن که قصه سالویشن یا پلورالیسم نجات که من بر آن انگشت تأکید می نهادم رفته رفته ارتباط وثیقی هم با پلورالیسم صدق پیدا می کنه و بیکرانگی و نامتعین بودن امر بیکران راه می دهد به تجارب متعددی که بنیانگذاران ادیان و مذاهب سویی و انسانهای معنوی که در دل این سنن دینی بالیدند و سر برآوردند از سوی دیگری اون رو با ما در میان گذاشتند و این چنین است که کثرت غیر قابل تحلیل به وحدت در عرصه تجربه های دینی هم به رسمیت شناخته می شود و از ارکان پلورالیسم دینی انگاشته می شود. عنایت داشته باشید که بحث از پلورالیسم نجات که تا کنون می کردیم از سویی و پلورالیسم صدق از سوی دیگری میشه گفت که از ارکان این نظریان، اما همچنان قصه پلورالیسم نجات مهمتر است. درک متعارف گروندگان به ادیان گوناگون را اگر ما مد نظر قرار بدهیم قصه پلورالیسم نجات در اینجا مهمتر است. اینکه اسم هادی خداوند در عالم به نفع اغلبی و اکثری تجلی پیدا کرده، آنچه نوبت پیشین به بحث میگذاشتم. برای پیگیری بحث من به پاره از نوشته ها اشاره میکنم چون وقت زیغه دیگه ازش میگذرم. دوستان رو دعوت میکنم که اون مطالب رو هم اگر مایلن ببینن. به دو گفتگو که اشاره کردم نوشته ای هم من تحت عنوان مردی در عبادت سکوت دارم که در نشریه مهنامه منتشر شد به مناسبت وفات جان هیک و همچنین نقدی بر دکتر سید حسین نصر که نوبت پیشین هم اشارت مختصری بدان کردم که آن هم در نشریه مهنامه منتشر شد، اکنون هر دو در روی سایت منن، بر روی سایت منن و همچنین گفتگویی که نشریه مهنامه در یکی از شماره ها به مناسبت وفات جان هیک با من انجام داد درباره پلورالیسم دینی و حدود و ثغورش. اگر عزیزان اون مباحث رو هم پی بگیرند، آنچه که الان به اجمال و اختصار عرض کردم و آنچه نوبت پیشین به بحث گذاشته شد از اجمال به تفصیل در میاد و میتوانند حدود و ثغور این بحث رو بیشتر ببینند. اما آنچه که محوریت داره در اینجا، چنان که تأکید کردم چند بار، تفکیک میان پلورالیسم صدق است و پلورالیسم نجات و منقح کردن درک و تلقی ما از امر بیکران، امری که بی صورت است، فرملس است، کالرلس است و هیچ. جالبه که در تقریر رأی خودش به آرای عرفای ما هم اشاره میکنه. من نوبت پیشین اشاره کردم به توضیحی که آقای صادقی رشاد داده بود در باب وارداتی بودن ایده های هیک و نوشته‌ای که من منتشر کردم تحت عنوان پلورالیسم دینی و بضاعت فلسفی و سعی کردم توضیح بدهم که ایشون که رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه دینی اند، همچین عنوانی داره، تا چه میزان آشنایند با این فراورده های فلسفی و بضاعت فلسفیشون چه میزان است و جایی که هیک برای تغییر اندیشه های پلورالیستی که خودش از ابن عربی و مولوی یاد میکنه اون وقت کسی بگوید که این اندیشه ها وارداتی است قضیه محل تأمل و البته عبرت است. خب از این بحث من میگذرم، اما پیش از گذشتن این بحث ذکر یک نکته که نسبتی هم با روزگار کنونی ما داره خالی از لطف نیست. ببینید بحث از وحدت سنی و شیعه که در میان ما طرح می شود و همه ما تا کنون آن را شنیده ایم، مطابق با آنچه که در این دو جلسه بحث کرده ایم و حدود و ثغورش رو کاویده ایم، چنان که من در میابم اگر قرار است که تعارف نباشد، اگر قرار است که یک فلسفیکال یا تئولوژیکال گراوند به اصطلاح داشته باشه، اون عبارت هست از جدی انگاشتن پلورالیسم نجات. اگر این نباشه بقیهش میشه تعارف‌های لسانی، بقیهش میشه پروتکل ها، که من شما رو میبینم در یه محفلی هیچم از شما خوشم نمیاد یا شما از من خوشتون نمیاد، اما با هم سلام علیک میکنیم، تعارف هم میکنیم، میگه منزل ما هم بفرمایید، اما نه شما چشم برید منو ببینید و احتمالاً من چشم ندارم شما رو ببینید، این ببینم، این میشه تعارف و به اصطلاح پروتکل، هیچ عمقی و جدیتی نداره. ما اگر در باب وحدت شیعه و سنی سخن میگیم و عمیقا بهش باور داریم، باید یه جایی نظام معرفتیمون رو عوض بکنیم و اون عبارت هست از تاکید بر پلورالیسم نجات. من چند وقت پیش برخی از برادران و دوستان عزیز اهل سنت از من پرسیدن که فلانی نظر تو راجع به قصه اختلاف میان شیعه و سنی یا احیانا رفت میان اینها چیست؟ یک پستی هم در فیسبوک خودم نوشتم و توضیح دادم که و مسئله نزاع میان شیعه و سنی البته الان نه فقط در ایران که در منطقه متاسفانه یکی از مسائل عافیت سوز شده، خونهای فراوانی در این باب ریخته میشه، کشتارهای صورت گرفته میشه در عراق خصوصا، در دیگر کشورها. ما چند شب پیش منزل یکی از دوستان مصریمون بودیم که پسرش با پسر من هم همکلاسه، او برای من نقل میکرد از کشور خودشون، البته در اخبار ما خوانده ایم، و اون میگفت اصلا تا چند سال پیش ما مشکلی با همون شیعیان اقلی که به نحو اقلیت در کشور زندگی بکنن نداشتیم، چیزی به عنوان کشتار شیعیان ما در مصر نداشتیم، سابقه نداشت که برخی از مصری ها شیعه کشی بکنن. در اخبار خواندیم ما دیگه، خاطرتون هست چند ماه پیش برخی شیعه ها کشته شدن و برای او هم غریب بود، به عنوان یه مهندسی یا کسی که در کشور کانادا زندگی میکنه و هر از دوی به کشورش سفر میکنه، میگفت خیلی غریبه. و من هم البته ابراز نگرانی خودم رو به عنوان یه مسلمان ذکر میکردم که قصه اختصاصی فقط به مصر نداره، متاسفانه در عراق بسیار بسیار قصه پررنگه. در کشور ما خوشبختانه خشونت‌هایی از جنس خونریزی کمتر، اما بحث و حرف و حدیث در این باب فراوانه. و حقیقتش من فکر میکنم یکی از اتفاقات مهمی که در اینجا باید بیفته و تا محقق نشه درک ما از این نزاع سامان پیدا نمیکنه، عبارت هست از تلقی نوین ما از مقوله هدایت الهی و پلورالیسم نجات به توضیحی که گفتم. اگر ما فکر کنیم صرفا تعارف زبانی است که من شیعه مهتدی به هدایت خداوندم اما سنی ها و دیگران نه، و تو رو درواسی شما این رو میگم، خب آش و کاسه همین آش و کاسه است که ما تا کنون داشته ایم. جدا باید تفسیر و تلقی ما از این مقوله عوض بشه تا اون وقت دیگه در جان و مال خلایق نیفتیم یا دیگران نیفتن، فرقی نمی کنه. هم سلفی ها باید تصویر و تلقیشون عوض بشه، هم سنی هایی که از این حیث خیلی انعطاف ناپذیرن و هم شیعیانی که انعطاف ناپذیرن. شما ببینید در همین کشور خود ما نویسنده و محقق و دوست گرامی و عزیز ما آقای دکتر سید علی اصغر قروی مقاله نوشتند حدود 2 ماه پیش، و به خاطر نوشته شدن اون مقاله الان قریب به 2 ماهه که زندانند و بخش زیادی از این دوران زندانی رو در انفرادی سپری کردند. چرا؟ برای اینکه قرائت آن ارتودکس خود رو از ایده ها و آموزه های شیعی نوشتند. همین ایشون، من درباره محتوای سخنان ایشون الان نمیخوام اتخاذ رأی بکنم، فقط توضیح میدم، ایشون لب سخنش این است که در باب نسب به این معنا که امام به وسیله پیامبر منصوب می شود به سمت امامت، ما هیچ شاهدی در نهج البلاغه نداریم. هیچ جا امیرالمومنین در نهج البلاغه نگفته که من مستظهر به منصوب شدنم از جانب پیامبر. به حادثه غدیر خوم هیچ جایشون اشاره نکرد. هیچ جا هم نگفته که من اگر سزاوارم برای خلافت به خاطر اون پریویلیجی است که مزیتی است که پیامبر به من داده. بله یکی دو جا با ابوبکر خلیفه اول مسلمین در نهج البلاغه ایشون در پیچیده، حالا تعبیر در پیچیده تعبیر درستی نیست، یعنی گفته که من سزاوارترم نسبت به تو بر خلافت کردن بر مسلمین، اما این به خاطر ویژگی های شخصی است که ایشون ذکر کرده. اگر خوانده باشید اون خطبه رو، من به دقت خواندم، هیچ جا اشاره ای نیست که من رو پیامبر منصوب کرده به این سمت و به همین سبب من باید خلیفه مسلمین بشم، این نیست. آقای قروی این رو توضیح دادن و تمام ایده ایشون این است که علی ابن ابی طالب امیرالمومنین الگوی ایمانی است برای مسلمانان و به قصه قدیر خم نه در قرآن اشارتی رفته نه در نهج البلاغه اشارتی رفته. خب این موضع آن ارتودکس نسبت به آنچه شیعیان امروز باور دارن یا عموم شیعیان. مخالفت های کثیری هم با ایشون شد، مراجع به میدان آمدن، آیت الله مکارم شیرازی، دیگر مراجع، و خواستن از قوه قضاییه و دیگران که برخورد بکنن با این مقوله، و نهایتا همین شد که ایشون الان 40 روز است که به زندان افتادن. من مقاله نوشتم، شاید برخی از دوستان دیده باشن، تحت عنوان دکتر قربی مرحوم مطهری و آزادی بیان، همچین عنوانی روی سایت من هست، و گفتم طنز روزگار است و البته عبرت برانگیز است. مرحوم مطهری در فروردین 58 میگفت که ما در انقلاب اسلامی بدانند مخالفان که مارکسیست ها هم حق دارن در دانشکده الهیات کرسی داشته باشن و ایده های مارکسیستی رو آنچنان که هست کما هو و حقوق تقریر بکنن، ما هم پاسخ میدهیم، کسی هم لازم نیست و مجبور نیست که موضع ما رو بپذیر. حالا شما ببینید ما از کجا تا کجا آمده ایم، و کسی که شیعی مذهب است و اذعان میکنه که شیعه است اما قرائت مختلف متفاوتی از ایده امامت دارد، متاسفانه به زندان افکنده شده. از قضا همین ایام هم عبدالکریم سروش نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور کنونی کشور آقای دکتر حسن روحانی نوشتند تحت عنوان انکیزیسیون شیعی، و به همین قصه هم ایشون اشاره کرد و خطاب قرار داد رئیس جمهور رو که شما ببین که کسی با چنین معتقداتی به زندان افتاده. و بعد گفت من شبهه رو قوی میگیرم، اصلا میگم آقای قربی سنیه، از این که بالاتر نداریم. فرض بفرمایید که ایشون آنچه که گفته نهایتا سر از سنیت و این معتقدات الهیاتی سنی ها در میآورد، که این چنین هم نیست. ایشون بارها گفته من شیعی مذهبم، مگر ما قریب به 10-15 میلیون سنی مذهب در این مملکت نداریم؟ مگر معتقدات آنها غیر از ما نیست به لحاظ الهیاتی؟ مگر ما از وحدت شیعه و سنی سخن نمیگیم آنچنان که عرض کردم؟ خب یا بقیه اونها را بندازین زندان، یا اینکه چنین کسی وقتی سخنی میگه چرا باید کش تو زندان باشه؟ شما ببینید این نکته رو من از این جهت عرض کردم، نه به خاطر سویه سیاسیش. وقتی که این رو شما میبینید متوجه میشید که وحدت شیعه و سنی نزد کثیری تعارفه. تا اون مبنای الهیاتیش عوض نشه، من واقعا فکر نکنم که شمای سنی مذهب مهتدی به هدایت خداوندی، شما هم حق داری ایده های خودت رو در یک جامعه طرح بکنی، هم به لحاظ الهیاتی هم لوازم سیاسیش رنگ و بوی دیگری پیدا نمیکنه جامعه. اگر تعارف نباشه، ما سالها در دبیرستانی درس خواندیم در تهران که ایده های قبلا هم گفتم خدمتتون قویا مبتنی بود بر ایده های به نظر من بعضا قلوب آمیز شیعی. خب اونجا واقعا این تعارفی که میان سنی ها و شیعه ها برقرار هست رو ما درس میگرفتیم. میدونید استدلال اصلی چی بود و چه هست؟ کثیری از کسانی که از وحدت شیعه و سنی سخن میگن، میگن شما دشمن مشترک داریم. این خیلی راحت مدلولش اینه که اگر دشمن نباشه پس ما باید به جان هم بیفتیم دیگه. میگن وحدت میکنیم چون دشمن مشترک داریم. دشمنان مشترک اعم از فرض بفرمایید که آمریکا یا به هر حال کسانی هم که کمر به حد این کشور بنا به رأی قائلانش بستن، یا در داخل کشور یا در منطقه هرش. این سبب و دلیل اصلی وحدت میان سنی و شیعه است. خب مشخصه که این وحدت متکلفانه است، مشخصه که عمقی نداره، مشخص است که اگر اون دشمن مشترک از میان رهبر بنده یا نه اون دشمن مشترک باشه، به اندک بهانه‌ای و به مصلحت سنجی دوباره این پررنگ میشه، که نمونه اخیرش میشه به زندان افکندن دکتر سید اصغر قرضی. اگر اون تصویر ما از پلورالیسم نجات عوض نشه، چه در ساحت و فضای داخلی و چه در منطقه، درک ما از نسبت میان اهل سنت و شیعیان تغییر نکنه، با به میان کشیدن اسم هادی خداوند، با مطرح کردن اینکه هدایت خداوندی به نحو اغلبی و اکثری در جهان متجلی است نزد مسلمانان و متدینان، این قصه حل نمیشه و بار ما بار نمیشه. تماما میشه رفوگری های موضعی، تماما میشه نسخه پیچی هایی که هیچ دوامی نداره و به اندک بهانه زایل میشود چنان که دیده ایم. من به نظرم باید از بیخ و بن درک و تلقی ما عوض شود، و شخصا خرسندم و خدا رو حقیقتا از این حیث شکر میکنم که واقعا و بنیادین به نحو بنیادین درک و تلقی من از این قصه عوض شده، و وقتی که بشود آدم میفهمه که چه لوازمی اولا در تنظیم مناسبات و روابط انسانی با دیگران برای او رقم خواهد زد، بعد درک و تلقی و سیاست عوض خواهد شد، و این چنین اتفاقاتی که در کشور و در منطقه رخ میدهد رو عمیق میبینی ریشه هاش رو. در غیر این صورت خب ممکنه برای خوشامد یا بدامد امروزه دادم سخنی بگه اما آثار و نتایجی برش مترتب نباشه. من میدانم این سخنی که عرض میکنم به ذائقه کثیری از دوستان و شیعیان ما که آموزه‌های خودشون رو حق می‌انگارن لزوماً خوش نمیاد. من هم نه من نه عموم پلورالیست‌ها کسی دعوت به این نمی‌کنه که معتقدات خودش رو کسی فرو بنهد. کسی نمیگه اونی که شیعه است بشه سنی، سنی بشه شیعه یا مسیحی بشه مسلمان، مگه سلام حاضر. اون یه بحث دینشناسانه است، ناظر به درک و تلقی ما از هدایت خداوندی در این عالم. شخص میتونه شیعه باشه اما پلورالیسم صدق رو به رسمیت بشناسه، ببخشید پلورالیسم نجات رو به رسمیت بشناسه و یا حتی پلورالیسم صدق رو و این چنین روابط خود رو با دیگران سامان ببخشد. خب این تتمه بحث ما در باب بحث از اصناف دینداری و به اصطلاح پلورالیسم دینی، آنچه که در ابتدا گفتم راجع به مفهوم شریعتی و تتمه بحث از صدق و نجات. برسیم به بحث از بست تاریخی دین و نکاتی که در این بخش از مباحث دینشناسانه به بحث باید بگذاریم. عبدالکریم سروک در مباحث دینشناسانه خود اگر دقت کرده باشید تا کنون آنچه که ما به بحث گذاشتیم بیشتر ناظر به اصطلاح ماهیت دین بود، یعنی ناظر به معتقدات دینی، چگونگی تکون معرفت دینی موجه، تجربه دینی، انتظارات ما از دین. عرضم به حضورتون که علل اقبال به دعوت انبیا، ذاتی و عرضیات در دین، تماما ناظر به ماهیت و اسنس دین، یا حالا تعبیر اسنس رو نگویم که رهزن است، ناظر به محتوای دین. این مباحثی بود که تاکنون ما بیشتر دیدیم که در جای خود خیلی هم مهمه و یه متفکر دینی قطعا باید به ماهیت دین یا به چیستی و مدعیات ماهوی دین عطف نظر بکنه و درباره اونها سخن میگه. وقتی شما از ذاتی و عرضی سخن میگی، در باب زبان دین سخن میگی، در باب تجربه دینی، در باب چرایی اقبال ما به دعوت انبیا، درباره چگونگی تکون معرفت دینی، در باب اصناف دین داری، در باب پلورالیسم دینی، در باب فقه که به تفصیل ما سخن گفتیم، اینا تماما ناظر به سویه های محتوایی دین است، ناظر به سابستنس و ماده دین است. اما یه بخش دیگری از دین هم که قطعا باید مد نظر یه متفکر باشه عبارت است از وجود دین، چگونگی لف و نشر آن در طول تاریخ، چگونگی تعامل اون با دیگر نهادها در یک جامعه دین. این هم سویه دیگری از دیانت است که باید مد نظر یه متفکر قرار بگیرد و تئوری پردازی او در باب دین تکمیل نمی شود، بار ما در این میان بار نمی شود، مگر اینکه این سویه از دیانت هم مد نظر ما قرار بگیرد. خب با عنایت به این مسئله است که سروش قصه تاریخمندی دین رو جدی می گیره و چگونگی لف و نشر تاریخی دین، چگونگی بروز و ظهور و باز شدن تومار دین در طول تاریخ. این چنین است که بحث از وجود دین برای او جدی می شود و می کوشد از این منظر هم به قصه بپردازه. سروش در سخنرانی و مقاله تحت عنوان شریعتی و جامعه شناسی دین که در سال 72 شمسی ایراد کرد و در کتاب فربهتر از ایدئولوژی منتشر شده، این تفکیک رو ابتداعاً طرح می کنه و توضیح می دهد که ما ماهیت دین داریم و وجود دین، چنان که عرض کردم، و میکوشه توضیح بدهد که یک متفکر و یک دینشناس سویه های لف و نشر تاریخی دین رو هم مد نظر قرار میدهد و میگوید جامعه شناسی دین عبارت است از تحلیل و تبیین علی حیثیت طبیعی دین، تحلیل و تبیین علی حیثیت طبیعی دین، این که دین چگونه طبیعی میشود وقتی از ماورای طبیعت نازل میشود و پای بر روی زمین می‌گذارد و مقدر به اقدار طبیعت می‌شود، این وجه از دین هم باید مد نظر دین پژوه و متفکر دینی باشد. دین در مقام تحقق خارجی اینجا جسمی پیدا می‌کند. ما تو کنون در باب سویه‌های ماهوی دین سخن می‌گفتیم. سروش انگشت تأکید می‌نهد بر مقام تحقق خارجی و جسم دیانت، وقتی که دیانت به انواع ملابسات ملبس می‌شود و در کنار چهره ماورای طبیعیش طبیعی می شود در کنار چهره ما برای طبیعیش طبیعی می شود. این ملبس شدن به انواع ملابسات، پای گذاشتن در سرزمین تاریخ و تاریخی شدن و تاریخمند شدن هم از نکاتی است که مد نظر او قرار گرفته است. خب در اینجا مقاله جامعه شناسی دین بیشتر میکوشه این وجه از کار و این سویه کار شریعتی رو پررنگ بکنه و توضیح بده رو در کسبت کسی که از منظر جامعه شناختی به دین نگاه میکرد مواجهه با نهاد دیانت در خارج رو جدی میانگاره. امری که البته نامتعارف است و شاذ است برای کثیری از متدینان و به همین سبب ممکن است اون رو بر نتابند یا دست کم براشون نامتعارف باشه که کسی در باب این امور سخن میگه. شما وقتی راجع به علی ابن ابی طالب تاریخی سخن میگی، نه علی ابن ابی طالب اسطوره‌ای، وقتی در باب جنگ های اسلام از منظر جامعه شناختی و تاریخی سخن میگی، لف و نشر تاریخی دیانت رو مد نظر قرار میدهی از منظر جامعه شناختی، از منظر تاریخی، خب کار خلاف آمد عادت داری میکنی. اما کسی که به این امر مشتغل است، به تاریخ دیانت یا به وجود دیانت و چگونگی بست تومار دیانت در عرصه تاریخ هم عطف نظر میکند. این چنین است که این بخش از پروژه دینشناسی سروش برجسته میشه. به لحاظ تاریخی البته مقاله عقیده و آزمون مقدمه بر بحث جامعه شناسی دین، شریعتی و جامعه شناسی دین منتشر شده. در مقاله عقیده و آزمون که میشه گفت از این حیث سرنمون است یا بگوییم فتح بابی است برای تاریخی اندیشی سروش در عرصه دیانت، نکته مهمی که طرح میکنه سروش عبارت است از این که عقاید نه فقط در عرصه کلام و فلسفه به آزمون گذاشته میشوند. این گونه نیست که فقط فلاسفه و متکلمانند که بحث و فحص میکنند، ادله رو نقض و ابرام میکنند. یک متکلم مسلمان با یک متکلم مسیحی، با یک خدا ناباور، با یک ندانم انگار وارد گفتگو میشه، ادله له و علیه رو اقامه میکنه، مثل کاری که مرحوم مطهری و مرحوم طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم کردن، مثل کاری که امام فخر رازی میکرد، مثل کاری که خواجه نصیر طوسی میکرد. این مباحث ناظر به ماهیت دین بود، ناظر به دعاوی ماهوی دین بود. کار متکلمان عموما این بوده، کار فلاسفه این بوده، بو علی سینا همین کارو میکرد، شیخ اشراف همین کارو میکرد، ملا صدرا همین کارو میکرد، در تاریخ مسیحیت هم همینطور. و قصد الهازا نگاه کلاسیک فلسفی الهیاتی به دیانت. سخن سروش این است که بله، عقاید در ترازوی کلام و فلسفه آزمون میشوند، اما و هزار اما، علاوه بر این در عرصه تاریخ هم آزمون میشوند و ما باید حساس باشیم به چگونگی آزمون شدن عقاید در عرصه تاریخ. و این گونه نیست که ما تماما این آنچه که نامتعارف بود این مدعا است که الان عرض میکنم، فقط حساب کامیابی ها نیست که به پای دین نوشته میشه، هزیمت ها هم به پای دین نوشته میشه. دیانت رو در آینه تاریخ هم باید تماشا کرد. پاره از سویه های دین و اقتضاعات عملی و بالفعل دین تنها هنگامی دیده می شود که ما در عرصه تاریخ اون رو ملاحظه بکنیم و به بحث بگذاریم. این چنین بود که از سروش اگر بپرسیم یا نکته‌ای که او طرح می کرد این بود که ما از این منظر هم باید به دیانت نگاه بکنیم. به تعبیری که در همین مقاله می آورد، درآمدن یک ایدولوژی تازه، درآمدن یک دین تازه مانند درآمدن یک زبان تازه است. هنگامی که یک زبان تازه سر بر می آورد مثل زبان فارسی، خب امکاناتی در اختیار سخنوران و سخندانانی مثل سعدی و مولوی و حافظ قرار می گیرند. اما اشعار نامتعارفی، نامتعارف به معنای این که متضمن واژگان رکیک باشه که کسی ممکنه نپسندند، هم مثل ایرج میرزا هم مجالش فراهم میاد. شما نمیتونید جلوی ایرج میرزا رو که بگیرید اگر کسی بخواد بگیره. نمیشه گفت که من فقط دوست دارم با زبان فارسی مولوی و سعدی و حافظ سخن بگن. نه، هم ایرج میرزاها سخن میگن، هم کسانی که شهرتی ندارند و اصناف کجیها و واژگان موهن بر زبانشون جاری میشود. اما به خاطر این که چنین کسانی سر بر میآورند، البته ما نمیگیم یه زبان تازه پدید نیاید یا در طول تاریخ پدید نیامده است. درآمدن یک ایدئولوژی تازه، درآمدن یک دین تازه مثل درآمدن یک زبان تازه است. و پاره از امور به نحو طبیعی و غیر متکلفانه در پهنه تاریخ سر بر می آورد. این همون لف و نشر تاریخی مکتب است، آنچه که عرض می کنم. دین به دست فرشتگان نیفتاده، دین به دست انسانها افتاده، انسانهایی که هم خلوعن هم جزوعن هم جهولن هم ظلومن به تعبیر قرآن. و چنین کسانی وقتی که به سر وقت این دین رفتن، خب چنین فراورده های هم نصیب آوردن. ما هم در عرصه دیانت یزید داشته ایم، هم با یزید، هم با یزید بسطامی در ذیل این سنت اسلامی و لف و نشر تاریخی او سر برآورده، هم یزید ابن معاویه، هم عرفا، هم فرض بفرمایید که کسانی که خلایق رو از دم تیغ گذرانده اند، خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس هم در دل تمدن اسلامی سر برآوردند. نمیشه ما به نحو سلکتیو اینها رو سوا کنیم. به اصطلاح دین یه سوپرمارکتی نیست که ما توش بریم آنچه که میخوایم سوا کنیم. نه، در پهنه تاریخ اینا تماما رخ داده و هزیمت ها و ظفر ها، شکست ها و پیروزی ها تماما به پای دیانت نوشته شده و تاریخ آینه ایست که میشه کارنامه یک دین رو در اون به نیکی سراغ گرفت و رصد کرد. خب از همینجاست که سروش در مقاله عقیده و آزمون فی المثل اسلام رو با مارکسیسم قیاس میکنه، برای اینکه سخنانش روشن‌تر پیش برود. میگوید میشه گفت که ما راجع به مارکسیسم وقتی که بحث میکنیم تنها مدعیات مارکسیسم رو نگاه بکنیم، ببینیم ماتریالیسم دیالکتیک چه حظی از اعتبار داره یا چگونگی سر برآوردن ایده های مارکسیستی در طول تاریخ رو هم نگاه میکنیم، میبینیم که نظامات و ایدئولوژی هایی که مخلوق مارکسیسم بود چگونه قابل امتحان و ارزیابی و آزمون در طول تاریخ بودن. به هر حال آنچه موسوم بود به اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید از هم دیگه. این نسبتی داشت با ایده های مارکسیستی یا نه؟ نمیشه تا ابد ما بگوییم که آنچه که به نام مارکسیسم فی المثل اینو عرض میکنم محقق شد، این نسبتی با ایده های مارکسیستی نداشت و فرض بفرمایید فقط استالین یا حالا لنین که نه، استالین یا کسانی که سر برآوردن خصوصا در دل اون آیین، این هیچ نسبتی با آنچه که بالقوه در دل این مکتب بود نداشت. اینا بد فهمیدن، اینا آدم های بدی بودن. نمیشه تا ابد این رو گفت، چون این آزمون پذیری رو از ما میگیره، مکتب رو بدل به یه ایده های ابطال ناپذیری میکنه. من بگویم فقط دل مشغول پیروزی ها، من مارکسیست فی المثل فرض بفرمایید، یا منی که به لیبرالیسم باور دارم، فرقی نمیکنه. یه وقت هست که شما درباره ایده های لیبرالی بحث و گفتگو میکنید، در باب ایده های مارکسیستی بحث و گفتگو میکنید، یک وقت هم هست علاوه بر اون نگاه میکنید در طول تاریخ نظام هایی که به اسم لیبرالیسم یا مارکسیسم سر برآورده اند، اینا چه توفیق هایی داشتن، اینا چه هزیمت ها و شکست هایی داشتن. نمیشه این رو منسلخ از این ایده ها در نظر گرفت. ما بگوییم که سنترالیزمی که فرض بفرمایید در قرائتی از مارکسیسم جدی بود نسبتی نداشت با سر برآوردن استالین. همه اینها عرضیات بود، استالین آدم بدی بود، اگر کسی دیگری بود جایگزین لنین میشد، این سرنوشت بر اتحاد جماهیر شوروی و مارکسیسمی که قدرت سیاسی رو در دست گرفته بود نداشت. این میشه همون گزینشی رفتار کردن و آنچه که به حساب یک مکتب و آیین نوشته شده در طول تاریخ و لفونش پیدا کرده رو جدی نگرفتن. خب این یه نحوه از مواجهه هست. سروش میکوشه اصناف مواجهه های با عقاید رو به بحث بگذاره و نهایتا موضع خودش رو اتخاذ بکنه که ما باید هم ظفرها هم هزیمتها رو مد نظر قرار بدیم. نباید هم گفت اینا توطئه توطئه‌گران بود چنان که عرض کردم، یا بگوییم انسانهای بدی از قضا این گونه بودن. اگر مارکسیسم کلاسیک تئوری برای مهار کردن قدرت نداده، اگر سنترالیسم در اونجا پررنگه، اگر به چگونگی پاسداشت حقوق انسانها جدی نیندیشیده، اون وقت خیلی تعجب نداره که کسی مثل استالین جواز میده که خشونت در تمام مدت در کشور جاری باشه، میلیون ها آدم کشته بشن در شوروی سابق، زمین ها سوسیالیزه بشن، فرض بفرمایید که با هیتلر سازش بکنه، ارتش رو تصفیه خونین بکنه و بعد عده زیادی رو محاکمه بکنه، از اونها بخواد خودشون رو بکشن و قصه الهازه. نمیشه گفت که آنچه که رخ داد به نحو عرضی و به نحوی که نسبتی با این ایده ها نداشت سر برآورد. نه دارید، البته قصه بسی بیش از این است، من نمیخوام تحلیل تک عاملی بکنم، اما آنچه محل کلام است این است که ایده های یک مکتب نسبتی داره با چگونگی بروز و ظهورش در طول تاریخ. خب آزمون شدن عقاید در عرصه تاریخ از نکاتی بود که در این مقاله به بحث گذاشته شد. بعدن در شریعتی و جامعه شناسی دین که بهش پرداختم با تفکیک میان وجود و ماهیت دین، سروش همین بحث رو از منظر دیگری تقریر میکنه و چنان که عرض کردم میگوید که هر امر ماورای طبیعی وقتی که طبیعی میشود مقدر بردار طبیعت هم میشود و قصه این نهاد دین هم از همین سنخ است. جالبه، من دوباره که این بحث رو تقریر میکردم و یاد داشتم رو مینوشتم و این مقاله رو و این بخش از کتاب آیین در آینه رو میخواندم، جالب بود برام که اگر خاطرتون باشه در جلسات سوم و چهارم وقتی که به نحو مبسوط در باب وحی بحث میکردیم و ادله چندگانه سروش رو در باب تلقی او از وحی به بحث میگذاشتیم، اشاره کردم با استناد به مقاله‌ای که نوشته ام تحت عنوان از تجربه نبوی تا رؤیای رسولانه، به این قاعده فلسفی ملا صدرا که سروش در باب وحی به کار میبرد که کل حادثن مسبوق به مادتن و مدتن، اگر خاطرتون باشه، و گفتم او میگوید قصه وحی هم مستثنا از این قاعده نیست و به تفصیل بهش پرداختم و این که هر امر ماوراء طبیعی وقتی که طبیعی میشود احکامی بر او بار می شود و از این حیث بر سویه بشری بودن وحی سروش انگوش تأکید می نهاد و توضیحی که از طباطبایی نقل می کرد برای چگونگی نزول ملک بر پیامبر در قوه خیال، اینا رو به تفصیل به بحث گذاشتیم. جالبه، من در مقاله جامعه شناسی دین، شریعتی و جامعه شناسی دین، رد پای این ایده ها رو شما اون موقع می بینید، اما اونجا سروش در باب وحی سخن نمی گه. به مثابه یک ایده کلی میگه که هر امر ماورای طبیعی وقتی وارد طبیعت میشود و به طبیعت پای میگذارد طبیعی میشود و مقدر بردار طبیعی میشود. هنگامی که دین نازل میشود و در زمان و مکان مشخصی نزول پیدا میکند، فعل مثل پیامبران هم به دست مخالفانشون کشته میشود، یقتلون النبیین به تعبیری که در قرآن هم آمده است، تمام اینها رو دال بر این میگیره که تأکید بر سویه های طبیعی امر ما برای طبیعی باید مد نظر ما باشه. جوانه های این ایده ها و اندیشه ها رو شما اون موقع میبینید. سروش اون موقع در باب به رسمیت شناختن بحث و فصل پیرامون نهاد دیانت یا بست تاریخی دین در طول تاریخ اون قاعده رو به کار میگیره. جلوتر که میاد میبینید این رو در باب وحی هم به کار میبنده و میکشه توضیح بدهد که سویه های بشری وحی هم بدون انکار سویه های ما برای طبیعیش باید مد نظر ما باشه. در مقاله شریعتی و جامعه شناسی دین شما این رو میبینید. به تعبیر دیگه لوازم این سخن رو بعدن خود او در باب وحی یا برخی دیگر از امور به کار بسته و استخراج کرده و لوازم و لواحدش رو با ما در میان گذاشته. اونجا سخن از وحی نیست، اونجا سخن از دین به مثابه یک امر کلی و یک پکیجه که پای گذاشته در عرصه تاریخ و ما باید بپذیریم لوازم تاریخی شدنش رو و ملبس شدنش رو به اصناف ملابسات. بعدن است که این از اجمال به تفصیل در میاد و در باب وحی این گونه ازش سخنی به میان می آید. خب این قصه عقیده و آزمون و همچنین شریعتی و جامعه شناسی دین و تأکید بر سویه تاریخی دیانت، من مایلم راجع به یک مقاله دیگر هم سخنانی بگویم. انشالله تتمه بحث رو به نوبت آتی وامی گذاریم و اون مقاله کارنامه کامیاب پیامبران است که باز از منظر تاریخی سروش به مقوله پرداخته. انشاءالله نوبت آتی ذکر خواهم کرد دو تا از مباحث بحث‌انگیز سروش در دهه 70 شمسی که رفته رفته خصومت‌های علنی و عیان رو به همراه داشت و اصناف تضییقات و مشکلات رو برای سروش پدید آورد متعلق به همین بخش از پروژه فکری است که انشاءالله این رو دیگه نوبت آتی توضیح خواهم داد. وقتی که راجع به نهاد روحانیت سروش سخن گفت و مقاله مشهور حریت و روحانیت رو نوشت که حتی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هم در یک سخنرانی آشکارا نسبت به این مقاله ایشون موضع گرفتن، البته گفتن که نویسنده غرضی ندارد، اما این حرف ها بالاخره به تعبیر من یک توالی باطلی دارد یا به اصطلاح آثار باطلی دارد و این درست نیست. یکی این مبحث و دومی بحث انتظارات دانشگاه از حوزه، که این دو مقوله رو اگر شما جای بدهید در دل نظام فکری سروش که من کوشیدم این رو سامان ببخشم در این سلسله جلسات، متعلق به همینه. یعنی مواجهه با نهاد دیانت، مواجهه با لف و نشر تاریخی دین در طول مکتب. ببینید به مصداق تورق الاشیاء و ازداده ها، آنچه که ما در باب معرفت دینی میگفتیم، در باب تجربه دینی میگفتیم، علل اقبال به دعوت انبیا، اینا همه ناظر به ماهیت دین بود، اینا همه ناظر به دعاوی ماهوی دین. اما آنچه که الان امروز عرض کردم و آنچه که بعدا نوبت آتی انشاءالله خواهم گفت به مثابه تکمله این بحث، ناظر به نهاد دیانت است و مشخصا روحانیت به عنوان مهمترین نهاد دیانت. یعنی وقتی که دیانت در طول تاریخ لحف و نشف پیدا کرده، مهمترین نهادی که پدید آورده نهاد روحانیت بوده. خب سروش وقتی به وجود دین هم می اندیشه علاوه بر ماهیت دین، نمیتونه به نهاد دین فکر نکنه و درباره اون تئوری پردازی نکنه. به همین جد راجع به نهاد روحانیت سخن گفته. هر دو سخنی که در این باب گفته البته اصناف تزییقات رو برای او فراهم آورده که طبیعی هم هست. به هر حال سخنانی گفته که کسانی که متعلق به اون صنف و نهاد هستن بر نتافتن و سخنان درشتی هم در پاسخ به او گفتن. انشاءالله نوبت آتی برای اینکه حق مطلب ادا بشه به اون خواهیم پرداخت و من این بخش از یادداشتام رو خواهم خواند. اما به مثابه تکمله عرایض امروزم اجازه بدید اون مقاله کارنامه کامیاب پیامبران رو هم به بحث بگذاریم. سروش در این مقاله که در نیمه اول دهه 70 منتشر کرده و محصول سلسله مباحثی است، بخشی از مباحثی که در مسجد اقدسیه تهران القا شده، میکوشه که با اقامه ادله نشان بدهد که کارنامه پیامبران در مجموع کامیاب و موفق بوده. خب از ادله کلامی آغاز میکنه که از قضا نسبتی داشت با آنچه که من در ابتدای عرایضم گفتم و قصه اسماء الهی و اینکه اسم هادی خداوند به نحو اغلبی در طول تاریخ بروز و ظهور پیدا کرده و نعمت هدایت خداوندی به نحو اغلبی در عالم جاری بوده. درسته که شیطان هم بوده است و به اذن خداوند مشغول اضلال و شیطنت بوده، اما نهایتاً در جهان بینی دینی شیطان کارگزاری از کارگزاران خداوند است و بیرون از او و دخل و تصرف او نمیتواند کار خود رو سامان ببخشد و زمام هدایت نهایتاً در دست خداست و از دست او به اصطلاح در نمیره. این یه دلیل. دلیل دوم مبتنی بر فطری بودن توحید و حق پرستی انسان هاست. من به ایجاز و اختصار اینها را عرض میکنم و پس از اون به بحث دلیل فلسفی اقامه میکنه که همه موجودات به سمت غایات خود در حرکتن و حکیم کسی است که فعل او معطوف به نقض غرض نمیشه و میکوشه به نحوی امور رو سامان ببخشه که فعل به غایتش منتهی گردد و موجوداتی که میآفریند، حالا در این قیاس که حکیم خداوند باشه، چون در امور متعارف و انسانی حکیم میتونه فرض کنیم مدیر یک کارخونه باشه، مدیر یک مدرسه باشه، فلان کارمند باشه یا فلان وکیل باشه، آدم حکیم کاری نمیکنه که عبث باشه، نمیکوشه یا کاری نمیکنه که معطوف به غایت نباشه و خطاها اونقدر غلبه پیدا کنن که اون رو از مقصود و غایت باز دارن. این به اصطلاح از اقتضائات حکمت است و اگر خداوند حکیم باشه، همه انسانها به اقتضای ساختمان روحی که دارن و کمال لائقی که دارن به اون کمال لائق نهایتاً سوق پیدا میکنن و هدایت میشوند. این در تناسب است با بحثی که البته در باب رزق میشود کرد و توسعاً رزق رو افزون بر ببخشید رزق رو شامل رزق مادی و بهره‌مندی هایی از این دنیا برد و انسان ها رو به ظاهر قضاوت نکرد و همه اینها از مقتضیات حکیم انگاشتن خداوند است. خب پس از این ادله که می آورد، دلیل سومی که یا چهارمی که در این مقالات طرح میشه دلیل اخلاقی تاریخیه. سروش اینجا به تاریخ بشریت عطف نظر میکنه و میکوشه توضیح بده این که گذشتگان اخلاقی تر از ما بودن یه افسانه است. بد و خوب بودن انسانها ارتباط وثیقی داره با قدرتی که در اختیار داشتند. میکوشه توضیح بده دست کم ما نمیتونیم اخلاقا استدلال بکنیم با عنایت به آنچه در پهنه تاریخ رخ داده که انسانهای کنونی پس از درآمدن عصر جدید، پس از ظهور مدرنیته و پس از درگذشتن صده ها از دعوت پیامبران لزوماً غیر اخلاقی تر شدن، چیزی که خیلی ها میگن. سروش میپوشه توضیح بده که همچین دلیلی ما در دست نداریم و مثال میزنه، یکی از مثالهایی که میزنه به حمله مغول به ایران اشاره میکنه و میگه اگر جنایتی نبوده که مغولان نکردن، نه از خیشتنداری اونها بوده بلکه به خاطر محدودیت قدرتشون بوده. اگر اونها به جای شمشیر و خنجر و زوبین و منجنیق و اسب تفنگ و تانک و هواپیما در اختیار داشتن، معلوم نبود که چه بر سر کشور ما می آوردند، یا کم و بیش معلوم بود که چه می آوردند. نه از تاک نشان می ماند و نه از تاک نشان. و این که خوی بهیمیتی که در برخی از انسانها عمیق و ریشه داره، این نه این که در جهان جدید است یا در گذشته انسانها خیشتن دار بودند یا خیشتن دارتر بودند، بلکه قدرت هر کسی، ببخشید اینجوری بگیم، بلکه اخلاقی زیستن هر کسی یا بد و خوب بودنش نسبت وسیقی داره با قدرتی که در اختیار داره. اگر انسان‌های امروزه قدرتمندتر شده اند، جاهای خیشتنداریشون هم بیشتر شده، یا دست کم خیشتنداریشون کمتر از جهان پیشا مدرن نشده، یا ما دلیلی نداریم که کمتر شده باشه. بله، پدیده‌هایی مثل استعمار بوده، جنگ جهانی اول و دوم بوده، نه اینکه کسی این امور رو نبینه، هولوکاست بوده، همه اینها در جهان جدید رخ داده، اسباب شرمندگی همه انسان هاست. یکی از فیلسوفان نوشته بود که در باب قصه هولوکاست که این روسیاهی و شرمندگی تا به ابد بر دامن انسانیت خواهد ماند، اتفاقی که افتاد. اینا همه درسته، نه اینکه کسی منکر اینها باشه. قصه قیاس کردن است و سنجیدن این امکانات با آنچه که انسان در دوران گذشته داشته و اینکه آیا آموزه های انبیا که یکی از اونها دعوت به زیستن اخلاقی بوده آیا به محاق رفته. سروش نمیخواد بگه انسان جدید اخلاقی تر شده، نمیخواد بگه آموزه های انبیا باعث شده که آدمیان در روزگار کنونی اخلاقی تر شده باشن لزوماً، بلکه میکوشه استدلال بکنه که غیر اخلاقی تر نشده اند. فکر نکنیم ما که مسیر قهقرایی رو داریم طی میکنیم. اینا فرمودید از این سو میکوشه استدلال بکنه و میگوید برای اینکه از دام پاری داوری های خام برهیم، باید انسان رو در تناسب با قدرتش بسنجیم و درباره او قضاوت بکنیم. من برخی از آنچه که در این صفحات مربوط به بحث تاریخی دین آمده است میخوانم و با جمع‌بندی عرایض امروزم رو خلاصه میکنم، چون نقد زیقه من یکی دو تا از اونها رو میخونم که ماحصل کلام است. سروش میگوید که لب سخن ما این است که نهضت انبیا در طول تاریخ بدل به یک فرایند برگشت ناپذیر شده است، بدین معنا که پاره از حقایق وقتی که حاصل شدند و آثار خود را ظاهر کردند و دلها به آنها گره خورد، محال است که از آن پس وارونه گردند و تأثیرشان زدوده و زایل شود. تا مدتی بر آدمیان مکشوف نبود که بت پرستی باطل است، که در صلح زیستن و زندگی مسالمت آمیز هم شدنی تر است و هم مطبوعتر و انسانی تر است و قص الهازا. اما همین که این معانی کشف شد و طعم شیرین آن در کام جانها نشست، بازگشت به عقب ناممکن گشت. بنابراین می توان گفت پیامبران آتش در خرمن تعادل عالم و تاریخ زده اند و تعادل پیشین را با درفکندن آگاهی های تازه به سوی تعادل دیگر سوق داده اند و دوره نوین از تاریخ را تحقق بخشیده اند که قابل بازگشت و پس رفتن نیست. تعالیم گوهری انبیا، نه تعالیم عرضیشان، تعالیم گوهری انبیا چنینند و اگرچه پاری از آنها به کشف عقل نظری هم بر آدمیان مکشوف بوده و یا می توانسته باشد، اما تصریحی که پیامبران در تشریع آنها ورزیده اند و تشویقی که نسبت به اقبال با آنها کرده اند، تأثیر عظیم در راسخ شدن و ملکه شدن آن اعتقادات و اندیشه ها داشته است و حتی اگر به ظاهر نسبت به انبیا بی اعتنایی و استقنا می رود، در عمق و باطن ارتزاق و تغذیه از تعالیم آنان در کار است و جریان‌های به ظاهر الهادی و لائیک به واقع نه آتش در ریشه بلکه در عود دین می‌زنند و عطر آن را منتشرتر می‌سازند. این جمله آخر اشارتی به اون شعر مولانا داره: کان عودی در تو گر آتش زنند، این جهان از عطر و ریحان آکنند. خب یک نقل قول دیگر هم بخوانم و عرائضم رو ختم بکنم. ولی استعمار به معنی صدور سرمایه و علم و تکنولوژی به قصد تحت سلطه آوردن اقوام ضعیفتر شاید نبوده است، اما نفس سلطه‌جویی و تحمیل ذلت به غیر چطور؟ در دنیای هفت قرن پیش مغولان به کشور ما هجوم آوردند و آن کشتار و سوختار را که چشم تاریخ تا آن زمان ندیده بود به راه انداختند. آنها که فقط شمشیر و خنجر و منجنیق و اسب و استر در اختیار داشتند چنین کردند. اگر نیم تفنگ یا نیم تانکی و بالاتر از آن هواپیما و موشکی در دسترس داشتند چه می‌کردند و آیا چیزی از کره خاکی باقی می‌گذاردند؟ یعنی اگر از علم و تکنیکی برخوردار بودند چه بلایی بر سر بشریت می‌آوردند؟ اگر آنها جنایتی از جنایت‌های ممکن و متصور را نکردند، نه از سر خیشتنداری و پارسایی و رعایت حقوق بشر بود، بلکه از آن رو بود که بیش از این نمی‌توانستند بکنند. تاریخ سیاسی ما را استبداد آدمکشی و فجایع شاهان سیاه و تباه کرده است. لشکرکشی نادرشاه به هندوستان، فجایع سلطان محمود غزنوی در ایران و هند، ظلم‌های سلاطین اموی و بنی عباس، ستم‌های شاهان صفوی و قاجار و پهلوی بر هیچ کس پوشیده نیست. اگر امروز استعمار و ظلم و رذیلت و زورگویی و حق‌کشی هست که فی الواقع هست، دیروز هم هیچ از امروز روسفیدتر نیست و دیروزیان اگر در مقایسه با اوضاع امروز کاری نکردند، نه از سر زهد و پارسایی و دینداری، بلکه از سر عجز آنان بوده است و به سبب عدم امکان و فقدان وسایل و ابزار. این هم مقتضای دلیل تاریخی اخلاقی که سروش اقامه میکنه در مقاله مفصل کارنامه کامیاب پیامبران تا توضیح بدهد که ریشه در آب است و پیامبران به معنای نهادینه کردن دستورالعمل‌های اخلاقی خود کامیاب بودند و بشر از اون ریل و مسیر خارج نشده و به نحو اغلبی پا در کجراه نگذاشته است، بلکه داوری‌های ما چنان که آوردن باید تختبند زمان و مکان باشد. خب من عرایضم رو خلاصه می‌کنم در یکی دو دقیقه و دامن سخن رو در هم می‌چینم. من امروز کوشیدم ابتداءً تتمه مطالب در باب پلورالیسم رو خدمت عزیزان عرضه کنم، تفکیک میان پلورالیسم صد و پلورالیسم نجات رو توضیح بیشتری بدهم و با استشهاد به گفتگوی هیک و سروش تحت عنوان صورتی بر بی‌صورتی و گفتگویی که ما با او کرده این توضیح بدهم که درک هیک و سروش از امر متعالی که خداوند رو امر فوق مقوله می‌انگارد کمک می‌کنه برای برکرسی نشاندن پلورالیسم صدقشون که عبارت است از صورت افکندن بر امر بی صورت و مختل شدن یا مبهم شدن داوری ها در باب تجارب دینی که بنیانگذاران ادیان و مذاهب و همچنین انسان های معنوی کردن. اما آنچه بیشتر ثقل بحث است پلورالیسم نجات است و بر همین سیاق توضیح دادم که ما تا جدی نینگاریم پلورالیسم نجات رو قصه وحدت میان شیعه و سنی و عدم وحدت میان شیعه و سنی که از معضلات روزگار ما در جامعه و منطقه خاورمیانه است بار نمیشه و به سرانجامی نمیرسه. معنای عمیق وحدت شیعه و سنی و دیگر ادیان و مذاهب با یکدیگر به این معناست که به رغم اختلافات الهیاتی که در جای خود باید باشد و از مقتضیات تفاوت میان مکاتب و ادیان و مذاهب مختلف است، شخص به پلورالیسم نجات باور داره و گروندگان به دیگر ادیان و مذاهب رو به نحو حقیقی نه از سر تعارف و لقلقه لسان مقتدی به هدایت خداوند می انگارد. این تتمه بحث ما بود در باب پلورالیسم و وحدت شیعه و سنی و اشارتی کردم به دوست عزیز و بزرگوار ما که به خاطر ابراز عقاید ناارتودکس خود به همین سبب متاسفانه در زندان افتاده و نامه سروش تحت عنوان انکیزیسیون شیعی هم بر همین سیاق نوشته شده و امیدواریم که اون بزرگوار هم به زودی از زندان آزاد بشود. پس از آن رسیدیم به بحث از تاریخ دیانت یا به تعبیر دقیق‌تر وجود دیانت و چگونگی لف و نشر تاریخی اون در طول تاریخ یا لف و نشر اون در عرصه و پهنه تاریخ و گفتم که سروش توضیح میدهد که ما علاوه بر پرداختن به ماهیت دین باید به وجود دین هم بپردازیم و عقاید در بستر تاریخ آزمون میشوند و با استشهاد به مقاله شریعتی و جامعه شناسی دین و عقیده و آزمون توضیح دادم که ما چگونه این وجه رو هم باید در نظر بیاوریم و درآمدن یک دین تازه به سان سربرآوردن یک زبان تازه است که امکانات جدیدی رو پیش روی ما قرار میدهد، اما دین به دست فرشتگان نمیافتد، بلکه به دست انسانهای حلو و جزو میافتد. به همین جهت در عرصه ادبیات ما هم غزلیات حافظ و سعدی و مولوی رو داریم، هم اشعار ایرج میرزا و قص الهازا. و بعد آمدم به سر وقت قصه کارنامه کامیاب انبیا و ادله چندانه‌ای که سروش اقامه میکنه برای اینکه چرا در روزگار کنونی همچنان میتونیم ادعا بکنیم که انبیا به نحو کلی در پروسه در فعالیت خودشون کامیاب بوده اند. و استطرادن هم ذکر کردم که وقتی سروش میگوید هر امر ماورای طبیعی پای به درون طبیعت که میگذارد طبیعی میشود و در کنار چهره ماورای طبیعیش طبیعی میشود و گویی دین در مقام تحقق خارجی جسمی پیدا میکند، همون ایده است که بعدها در باب وحی هم به کار بست و مقدر شدن تجربه وحیانی به اقدار طبیعی رو هم علاوه بر سوی ماورای طبیعیش در کار تئوری پردازی خود گنجان. انشاءالله نوبت آتی بحث از حریت و روحانیت یا افتضاق از راه دین و انتظارات دانشگاه از حوزه که معطوف به نهاد دیانت است رو هم به بحث می‌گذاریم و بحث رو پی می‌گیریم. از توجه دوستان سپاسگزارم و سلام.